ساعت 24 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
باد، صاعقه و رگبار باران بسیاری از مسافران نوروزی را به ویژه در استانهای گردشگرپذیر غافلگیر کرد. در شهرستان میانه صاعقه جان 3 نفر را گرفت.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از خیز بزرگ اجرای طرح اشتغال فراگیر از اردیبهشت خبر داد. علی ربیعی: نتایج این طرح در سال پیش رو به خوبی قابل مشاهده خواهد بود.
جمعه خونین فلسطین با دست کم 15 شهید و بیش از 1200 زخمی. صهیونیست ها تظاهرات مسالمت آمیز فلسطینیان را به خاک و خون کشیدند.
و واکنش خشمگینانه روسیه به اخراج دیپلمات هایش. مسکو ضمن احضار سفرای 23 کشور ده‌ها دیپلمات غربی را اخراج کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه هدی. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. فرا رسیدن سالروز میلاد مبارک مولود کعبه، نخستین پیشوای شیعیان جهان حضرت امام علی علیه السلام را تبریک و تهنیت عرض می کنم. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. بنده ساجدی و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را با آگاهی می‌رسانیم.
همزمان با شب میلاد مولود کعبه، نخستین پیشوای شیعیان جهان، سراسر ایران اسلامی غرق شادی بود. عاشقان آن امام عادل با برپایی مراسم جشن و سرور و توزیع شیرینی و شربت، ولادت امام المتقین را گرامی داشتند.
نوری از خانه خدا بیرون آمد، مولودی در کعبه به نام علی.
میلاد حضرت امیرالمومنین به همه مردم ایران تبریک عرض میکنم.
این عید فرخنده را روز پدر نامیدند.
من 3 تا دختر دارم، یه پسر.
اون لحظه‌ای که برای اولین بار شما صاحب فرزند شدید چه حسی بهتون دست داد؟
خیلی خوشحال بودم.
شب قشنگترین حس دنیا باشه.
بابا روزت مبارک.
پدرانی که با عشق و زحمت زیاد برای خوشبختی ما فرزندان تلاش میکنند.
پدر اسمت همیشه روی لب‌هاست. پدر مهرت همیشه توی دل‌هاست.
همه زندگی مال بچه‌هامه دیگه.
به نفس‌های تو بنده است مرا هر نفسی، سایت کم نشود از سر ما حضرت یار.
روزت مبارک بابا، دستان پینه بسته‌ات، عرق پیشانی‌ات همه برای من بود، برای فردای من.
پدر یادم نمیره مهربون.
یه کویی بود پشت من، خیلی ممنونشم، دستش درد نکنه، دستشو میبوسم از اینجا.
احترام به پدر مادر خیلی واجبه، یعنی اگه پدر مادر از راضی نباشن احتمال داره زندگیت خراب بشه. همه اینایی که دارن قدرشو بدونن.
شما میخواد که برای شما چه هدیه بیارن بچه‌هاتون؟
فقط سلامتی، عزت، معرفت، هیچی نمیخواد.
روزت مبارک بابا، ای کاش سایه‌ات همیشه بالای سرم باشد. کاظم دهقانی، خبرگزاری صدا و سیما، یزد.
در شب میلاد مولود کعبه حضرت علی علیه السلام نجف اشرف هم غرق شادی و نور است.
باز هم شب 13 ماه شریف رجب از راه رسید و نجف غرق در شادی و سرور شد و تنها صدای آشنایی که از بارگاه حیدری شنیده می شود ندای جاویدان علی علی مولا است که گوشها را نوازش می دهد. امشب محبان علی و در شب میلادش از جای جای گیتی آمدند.
ما از آلمان اومدیم ایران، از ایران اومدیم اینجا. من 20 سال پیش مسلمان شدم، اولین بار اومدم اینجا پیش امیرالمومنین.
بهترین دعایی که ما میتونیم در اینجا داشته باشیم دعای فرج آقا امام زمان، که از خود مولا امیرالمومنین استمداد بطلبیم فرج آقا امام زمان رو.
امشب ابلیس فریاد میزند که ای ابلیسیان خاک بر سر کنید که اهل زمین و آسمان همه شادند، چرا که مولود کعبه امشب پا به عرصه گیتی مینهد تا عدل را در سرزمین خدایی برپا کند. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، شهر مقدس نجف اشرف.
همزمان با فرارسیدن 13 رجب و آغاز ایام البیض، بسیاری از هموطنان از شامگاه جمعه برای حضور در مراسم معنوی اعتکاف در مساجد کشور حاضر شدند. مراسم معنوی اعتکاف امسال در بیش از 6250 مسجد برگزار می شود. مراسم معنوی اعتکاف از بامداد امروز در مساجد سراسر کشور آغاز می شود و معتکفان تا قبل از اذان صبح فرصت دارند برای شرکت در مراسم اعتکاف میهمان خانه های خدا شوند.
وزش تندباد و رگبار باران بسیاری از مسافران نوروزی را به ویژه در استانهای گردشگرپذیر غافلگیر کرد. در شهرستان میانه سائقه جان 3 نفر را گرفت. به گفته رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی آذربایجان شرقی، این 3 نفر یک دختر 12 ساله و 2 پسر 18 و 20 ساله بودند که عصر جمعه برای گردش به روستای هفت‌چشمه بخش کندوان میانه رفته بودند. عصر دیروز تندبادی با سرعت 148 کیلومتر بر ساعت مشکین شهر را در استان اردبیل درنوردید و به تأسیسات برق این شهرستان خسارت زد و برق ده‌ها روستا را هم قطع کرد. این تندباد خساراتی هم به درختان، المان‌های شهری و چندین دستگاه خودرو وارد کرد. در استان کردستان نیز تندبادی با سرعت 105 کیلومتر در ساعت سقدز و هزار کانیان را درنوردید. سازمان هواشناسی در 24 ساعت آینده برای شمال غرب، شمال، جنوب غرب، رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی کرده است. بنابر اعلام این سازمان دمای هوا هم در برخی مناطق تا 15 درجه کاهش می‌یابد. کبرا رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی:
امشب علاوه بر شمال غرب و غرب، برخی از نقاط جنوب غرب، دامنهای زاگرس مرکزی، همچنین بخشهایی از مرکز، به تدریج سواحل غربی خزر و دامنهای جنوبی البرز غربی و مرکزی و همچنین البرز شرقی رگبار باران را خواهند داشت که با رعد و برق وزش باد شدید همراه خواهد شد و در نقاط مستعد نیز بارش‌ها به شکل تگرگ خواهد بود. این شرایط رو هم شنبه در نوار شمالی، همچنین نقاط خراسان رضوی به شکل بارش پراکنده خواهیم داشت. بارش‌ها امشب و شنبه در مناطق مرتفع به شکل برف پراکنده و خفیف خواهد بود. همچنین تا امشب به سبب وزش باد شدید بر روی کشور عراق، پدیده باد و گرد و خاک و کاهش دید در خوزستان، ایلام و کرمانشاه پیش بینی شده. همچنین از امشب کاهش دما از سمت شمال غرب و سواحل غربی خزر و دامنه‌های جنوبی البرز غربی و مرکزی خواهد بود که در روزهای شنبه و یک شنبه در نوار شمالی کشور این کاهش دما رخ خواهد داد. از امشب و تا روز شنبه بیشترین کاهش دما در سواحل خزر و اردبیل بین 10 تا 15 درجه و روزهای شنبه و یک شنبه در شمال شرق بین 12 تا 18 درجه خواهد بود. تهران هم تا امشب ابری خواهد شد همراه با رگبار رعد و برق و وزش باد شدید. حداکثر دما در تهران به 22 درجه بالای صفر خواهد رسید و حداقل دما نیز شنبه 15 درجه بالای صفر پیش بینی شده.
اما از محورهای شمالی کشور همچنان ترافیک سنگین و نیمه سنگین گزارش می شود. در محورهای شمال غرب و غرب کشور هم بارش باران موجب لغزندگی محورها شده است. سرهنگ رحمانی، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راه راهبر ناجا.
شمال به جنوب محور هرات از ابتدای محور تا محدوده آب اسک ترافیک سنگین و در بعضی از مقاطع نیمه سنگینی رو شاهد هستیم. شمال به جنوب محور کرج چالوس محدوده مرزن آباد دوزبون تا محدوده عادلان ترافیک سنگین و در مقاطع نیمه سنگین در جریان هست. در استان اردبیل محور اردبیل آسترا، محور رشت قزوین، محور فیروزکوه در هر دو مسیر رفت و برگشت ترافیک های پرحجم اما روان رو شاهد هست. ترافیک در آزادراه تهران کرج و کرج قزوین در محدوده های شهرک خاتم، پل فردیس و مهرویلا در هر دو باند شمالی و جنوبی ترافیک نیمه سنگین هست. آزادراه تهران قم محدوده عوارضی دارای ترافیک نیمه سنگین و طول محور در هر دو مسیر به صورت پرحج ترافیک در جریان. مداخلات جوی به شکل بارش باران در اغلب محور آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان، گیلان، مرکزی و لرستان، ارتفاعات محور کرج چالوس، استان زنجان، محور میانه، محور رامسر در استان مازندران هم دارای بارش باران هست.
از آغاز طرح نوروزی 1,200,000 مسافر با قطار جابجا شده اند. میر حسن موسوی معاون مسافری شرکت راه آهن با بیان اینکه این میزان 8% بیشتر از مدت مشابه سال قبل است گفت بیش از 4,800 رام قطار برای پیک 20 روزه نوروز 97 در نظر گرفته شده است که در مقایسه با نوروز 96 رشد حدود 16% داشته است. سازمان هواپیمایی کشوری هم از جابجایی 2,170,000 مسافر نوروزی توسط ناوگان هوایی کشور از ابتدای تعطیلات نوروزی خبر داد و اعلام کرد برای جابجایی این مسافران تا 8 فروردین بیش از 17150 پرواز انجام شده است. خبر دیگر اینکه مشهد مقدس مانند سالهای گذشته پذیرای تعداد زیادی از مسافران نوروزی است. به گفته سخنگوی ستاد خدمات سفر خراسان رضوی از 25 اسفند تا 9 فروردین امسال بیش از 6,165,000 نفر به این کلان شهر وارد شدند که در مقایسه با پارسال 8% رشد دارد. اما رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاعی مقدس هم از افزایش تعداد زائران یادمان‌های دفاعی مقدس در استان‌های خوزستان و ایلام خبر داد. سردار کارگر در بازدید از یادمان قلاویزان استان ایلام گفت شماره بازدیدکنندگان از 15 اسفند تا کنون در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته در مجموع 10-15% افزایش یافته است. محمد محب خدایی معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری هم با اشاره به افزایش گردشگری داخلی در ایام نوروز امسال گفت از ابتدای تعطیلات بیش از 43 میلیون نفر اقامت در سراسر کشور ثبت شده است.
فرمانده نیروی انتظامی مبارزه با اشرار، انسداد مرزها و برخورد با قاچاق کالا را از مهمترین اولویت‌های نیروی انتظامی در سال 97 اعلام کرد. سردار حسین اشتری در سفر به تایباد و دیدار با خانواده‌های نیروهای جنگ مرزبانی این شهرستان گفت امنیت و اقتدار کشور با خون شهیدان به دست آمده است. فرمانده نیروی انتظامی در این سفر با سران توایف شهرستان‌های تایباد و تربت جام هم دیدار کرد.
سفر چند ساعته فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به تایباد، سردار حسین اشتری در بدو ورود به این شهرستان ابتدا با سران طوایف اهل سنت این منطقه مرزی دیدار کرد. در ادامه این سفر فرمانده ناجا به آرامش و امنیت پایدار در مرزهای کشور اشاره کرد و گفت
با تعداد پاسگاه‌هایی که داریم و هنگ‌هایی که داریم و گروهان‌هایی که در این منطقه مستقر هستند و تجهیزات و امکاناتی که در اختیارشون هست به حمد الله وظایف خودشون رو دارن به نحو احسن انجام میدن. بحث انسداد مرز هم از طریق تجهیزات الکترونیکی و اپتیکی و هم به صورت فیزیکی در این محدوده انجام میشه.
سردار اشتری مبارزه با اشرار و قاچاقچیان، انسداد مرزها و برخورد با کالای قاچاق را از مهمترین اولویت‌های نیروی انتظامی و مرزبانی در سال جاری اعلام کرد و افزود
در سال گذشته حدود 14% کشفیات مواد مخدر نسبت به سال 95 افزایش داشته که بخش عمده از این کشفیات حدود 70% کشفیات در شرق کشور بوده، مرزهای شرقی ما بوده که یه بخش از همیش هم به منطقه تایباد هست.
دیدار و سرکشی از خانواده‌های شهدای مرزبانی و بازدید از مرز دوقارون از دیگر برنامه‌های سفر فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به تایباد بود. استان خراسان رضوی بیش از 300 کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان داره که از این تعداد 90 کیلومتر آن در شهرستان تایباد قرار گرفته. علی اصلاحی، خبرگزاری صدا و سیما، تایباد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از خیز بزرگ اجرای طرح اشتغال فراگیر از اردیبهشت امسال خبر داد. علی ربیعی گفت نتایج این طرح در سال پیش رو به خوبی قابل مشاهده خواهد بود. وی گفت برای ایجاد اشتغال در سال 97 با احتساب منابع اشتغال روستایی بیش از 50,000 میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده که از این میزان 20,000 میلیارد تومان مربوط به طرح رشد اشتغال فراگیر است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه دولت با وجود تمام به تلاش ها هنوز نتوانسته است بر بیکاری غلبه کند گفت ایجاد اشتغال اصلی ترین برنامه دولت در سال 97 است.
جمعه خونین فلسطین با دست کم 15 شهید و بیش از 1200 زخمی. جنایتکاران صهیونیست ظهر جمعه تظاهرات مسالمت آمیز فلسطینیان را در روز زمین با گلوله و آتش پاسخ دادند. در حالی که در مناطق مختلف فلسطین و سرزمین‌های اشغالی هزاران نفر به خیابان‌ها آمده بودند، قاصبان قدس در چندین منطقه از جمله نوار غزه با فلسطینی‌ها درگیر شدند. در این درگیری‌ها دست کم 15 فلسطینی به شهادت رسیدند و بیش از 1225 تن نیز زخمی شدند. در پی این اقدام جنایتکارانه شنبه روز عزای ملی در فلسطین اعلام شد. همچنین دولت وفاق ملی فلسطین در بیانیه‌ای حملات رژیم صهیونیستی به شهروندان فلسطینی را محکوم کرد و اقدام فوری جامعه بین المللی را برای ممانعت از ریخته شدن خون شهروندان فلسطینی خواستار شد. رژیم صهیونیستی همچنین چندین نقطه نوار غزه را هدف حملات خمپاره‌ای و موشکی قرار داد. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین نیز جنایت کودک کشان اسرائیلی را به شدت محکوم کرد. مقاومت فلسطین همچنین یک پهباد صهیونیست ها را در غزه سرنگون کرد.
يوم من الايام التي سيسجلها الشعب الفلسطيني في تاريخه بالذهب.
صدها هزار فلسطینی ساکن نوار غزه در روز زمین با برپایی راهپیمایی و تجمع‌های اعتراضی به دنیا اعلام کردند که بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمین فلسطین حقی مقدس است و غزه با وجود محاصره طولانی آن دست از مقاومت بر نخواهد داشت.
ما سرزنده و پایدار هستیم و فلسطین قدس را آزاد خواهیم کرد. برای این کار هم توان و امکانات لازم را در غزه داریم.
الجموع الفلسطينية المشاركة في هذه المسيرات على طول
راهپیمایی گسترده فلسطینیان در مرزهای غزه و فلسطین اشغالی در برخی از مناطق مرزی به درگیری با ارتش صهیونیستی انجامید و تعدادی از فلسطینیان زخمی و شهید شدند. فلسطینیان تاکید کردند که آماده تقدیم تعداد بیشتری از زخمی ها و شهدا هستند.
این اولین قدم برای بازگشت آوارگان فلسطینی است و به یاری خدا آنها باز خواهند گشت، زیرا این حق ثابت ماست.
این زمین متعلق به ماست. اونا تو این سرزمین چیکار میکنن؟
طیف ها و اقشار مختلف مردم فلسطین در روز زمین تاکید کردند حق بازگشت به وطنشان حقی مقدس است و این تلاش ها زمینه تحقق اهداف بزرگتری توسط مردم فلسطین است.
ابراهیم احمد، خبرگزار صدا و سیما، غزه، فلسطین.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در پاسخ به اظهارات اخیر ولیعهد سعودی گفت این نوع رسیده خامندیش یا تاریخ نخوانده یا نمی‌داند جنگ چیست. بهرام قاسمی اظهارات اخیر بن سلمان درباره جنگ با ایران در 10 تا 15 سال آینده را ژاژخایی و گستاخی دانست و گفت خردمندانه‌تر آن است که اغلای قوم و تجربه آموختگان سعودی به وی بیاموزند چگونه بزرگتر از او که ادعای سروری جهان عرب داشت و خود را سردار قادسیه می‌خواند و شرق و غرب و عرب پشتیبانش بودند، در مقابل اراده مردم دلیل و بزرگ این مرز و بوم به خاک مذلت نشست. قاسمی از فارسیدانان دربار سعودی خواست این بیت حکیمانه سعدی بزرگ را برای او به دقت ترجمه کنند. هلاک خیشتن می‌خواهد آن مور که خواهد پنجه کردن با عقابی. در همین حال نماینده دائم کشورمان در سازمان ملل هم در نامه‌ای به دبیر کل این سازمان و رئیس شورای امنیت اتهامات و ادعاهای واهی سعودی‌ها درباره کمک تسلیحاتی به یمنی‌ها را رد کرد. غلام علی خوشرو نوشت ادعای قاچاق موشک‌های بالستیک به یمن از سوی ایران بی اساس است و جهانیان باید به عربستان فشار بیاورند تا به فاجعه انسانی در یمن پایان دهد. مقامات سعودی در هفته‌های اخیر بارها ادعاهای ضد ایرانی خود را تکرار کرده و از شورای امنیت سازمان ملل نیز خواستند بر ایران فشار بیاورد. در همین راستا محمد بن سلمان ولیعهد سعودی که از هفته گذشته به آمریکا رفته است، بار دیگر ایران را به کمک تسلیحاتی به یمن متهم کرد و افزایش فشارها بر ایران را خواستار شد.
واکنش متقابل روسیه به اخراج دیپلمات‌هایش با اخراج ده‌ها دیپلمات و مأمور اطلاعاتی کشورهای غربی. تنها چند روز پس از اخراج بیش از 150 دیپلمات روس از سوی آمریکا و چند کشور دیگر، روسیه به این اقدام پاسخ داد. وزارت امور خارجه روسیه با 1000 سفرا و دیپلمات‌های 23 کشور تصمیم مسکو برای اخراج ده‌ها دیپلمات غربی را به اطلاع آنها رساند. 60 نفر از افراد اخراج شده آمریکایی هستند. روسیه همچنین کنسولگری آمریکا را در شهر سن پترزبورگ تعطیل کرد. ده ها نفر از افراد اخراج شده دیگر از کشورها آلمان، استرالیا، لیتوانی، جمهوری چک، فرانسه، کانادا و چند کشور اروپایی دیگر هستند. مسکو از انگلیس نیز خواست شمار دیپلمات‌هایش را در روسیه کاهش دهد. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت اقدامات ما به اخراج دیپلمات‌ها محدود نخواهد ماند. اما برخی کشورها از جمله آمریکا و انگلیس واکنش خشمگینانه روسیه را به اخراج دیپلمات‌هایش محکوم کردند. تنش بین روسیه و کشورهای عمدتاً غربی زمانی اوج گرفت که انگلیس مسکو را متهم کرد یک جاسوس روس را در شهر سالزبوری انگلیس مسموم کرده است. انگلیس و کشورهای غربی با همین بهانه اوایل این هفته ده‌ها دیپلمات روس را اخراج کردند.
حمایت مجدد سازمان ملل از برجام. جفری فلاتمن، معاون سیاسی دبیرکل سازمان ملل، توافق هسته‌ای را قانونی بین المللی خواند. فلاتمن افزود برجام یکی از قوی ترین پیام ها بود که وحدت شورای امنیت را نشان داد و اعضای این شورا نباید درباره این موضوع دچار اختلاف شوند. این در حالی است که گمانه ها در آمریکا درباره خروج احتمالی این کشور از برجام در حال افزایش است. در همین راستا باب کورکر، سناتور ارشد جمهوری خواه، اخیراً گفت احتمالاً ترامپ ماه مه اردیبهشت از برجام خارج خواهد شد. اما بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان، بار دیگر هشدار داد آمریکا با خروج از برجام تاوان سنگینی خواهد داد.
من تصور نمی کنم نهایتاً ایالات متحده آمریکا سمت خروج کامل از برجام بتواند برود، ولی نهایتاً اگر آمریکا چنین تصمیمی رو بخواهد اتخاذ بکند، قطعاً ما برابر چنین اقدام فرضی سناریوها و برنامه‌های تدوین شده خودمون رو داریم که آمریکا باید تاوان بسیار سنگینی رو قبال این سیاست خودش تقبل بکنه و نهایتاً فکر میکنم آمریکا پشیمان خواهد شد.
از سراسر گیتی
در پی سقوط یک دستگاه خودرو به دره در استان بیابرد ترکیه 8 مسافر جان باختند که 5 نفر از آنها ایرانی هستند. به گفته ابراهیم طاهریان، سفیر ایران در ترکیه، با تلاش‌های انجام شده مجروحین حادثه برای درمان به بیمارستان منتقل شدند. استاندار بیابرد هم گفت علت این سانحه به دقت بررسی می‌شود.
یک منبع آگاه در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با اشاره به انتشار برخی خبرهای غیرواقعی در خصوص محتوای گفتگوهای انجام شده در جلسه شورای عالی امنیت ملی در سال 97 تاکید کرد که این شورا از ابتدای امسال هیچ جلسه ای نداشته است.
فرماندار قصر شیرین گفت ترانزیت سوخت و ورود تانکرهای سوخت رسان عراقی به کشورمان تا ساعت 24 سه‌شنبه 14 فروردین از مرز رسمی پرویزخان ممنوع است.
آکادمی علوم روسیه مدال نیکولای پیروگوف، پزشک نامی روسیه، را به پروفسور مجید سمیعی تقدیم کرد. این مدال با ارزشترین مدال پزشکی روسیه است.
صدها عراقی عصر جمعه در اعتراض به سفر غریب الوقوع محمد بن سلمان ولیعهد سعودی به بغداد در خیابان فلسطین در مرکز پایتخت تظاهرات کردند.
آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد هشدار داد 10,000 آواره روهینگیایی که از میانمار فرار کردند و در حال حاضر در اردوگاه‌های موقت بنگلادش مستقر هستند باید جابجا شوند تا از بادهای موسمی در امان باشند.
پاکستان موشک کروز با قابلیت پرتاب از زیر دریا با نام بابر را با موفقیت آزمایش کرد. این موشک با طراحی بومی توسط مهندسان پاکستانی ساخته شده و قابلیت پرتاب از زیر دریا با برد 450 کیلومتر را دارد.
در نظرسنجی اخیر تلویزیون CNN 54% آمریکایی‌ها اعلام کردند ترامپ در تلاش برای نمایندگی حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری آتی آمریکا بازنده خواهد شد.
در حمله انتحاری مقابل یک مرکز ایست بازرسی در شرق لیبی 8 نفر از جمله چند غیر نظامی کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند.
چینی ها از یک بمب‌افکن جدید ساخت این کشور رو نمایی کردند. این جنگنده با نام H6K از امکان پرواز در مسیرهای طولانی و امکان گشت‌زنی در مناطق وسیع و قدرت دفاعی برخوردار است.
و دولت عراق رسماً با ارسال نامه‌ای به سازمان یونسکو خواسته تا موضوع اربعین حسینی و خدمتگزاری به زوار را در این سازمان ثبت کند. همکارم آقای مقدم و خبرهای ورزشی.
متشکرم آقای ساجدی. نیمه شبتان بخیر همراهان عزیز و ارجمند. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران با پیروزی تیم‌های ذوب‌آهن، سپیدرود و استقلال خوزستان پیگیری شد. در ادامه هفته 26 رقابت‌ها ذوب‌آهن در اصفهان با نتیجه 3-0 تراکتورسازی تبریز را شکست داد و با 45 امتیاز بار دیگر به پله دوم جدول بازگشت. اظهارات امیر قلعه نویی و ساغلام سرمربیان ذوب‌آهن و تراکتور سازی.
بعد اون باختی که تو جام باشگاه آسیا آوردیم، تیم این بازی اون شرایط آلمانی رو نداشت. در نیمه دوم با تغییراتی که دادیم هم 3 امتیاز رو گرفتیم هم 3 گل زدیم. من فکر میکنم با اینکه ما هم خوب نبودیم ولی اونا به غیر از یه صحنه دیگه موقعیت آنچنانی رو دروازه ما نداشتن.
گل میدین باز هم ما توی این مسابقه مثل بازی های دیگه با یه اشتباه دفاعی نیمه اول 1-0 عقب تمام کردیم. خب البته که بعدش ما خیلی سعی کردیم که نتیجه رو به تعادل برسونیم ولی خب متاسفانه حریفمون ذوب‌آهن از اون ریسکایی که ما کردیم و اشتباهاتی که ما کردیم خوب استفاده کرد و از اون گل هایی که ما نتونستیم بزنیم اونا زدن.
سپیدرود رشت در دیداری خانگی با تک گل دقیقه 59 عماد میرجوان پارس جنوبی جم رو شکست داد و امیدهایش را برای بقا در لیگ برتر افزایش داد. صحبت‌های علیرضا مامیفر مربی سپیدرود و مهدی تارتار سرمربی پارس جنوبی پس از مسابقه.
نیمه اولو ما شرایط خوبی نداشتیم ولی نیمه دومو ما تغییراتی داشتیم که تونستیم بازی رو در اختیار بگیریم. خوشبختانه تونستیم که نتیجه رو مال خودمون بکنیم و گام بلندی رو برداشتیم برای موندگاری تیم سپیدرود رشت در لیگ برتر.
بازی فیزیکی بود. من به بچه‌هام قبل بازی گفتم و حتی توی نیمه تذکر دادم، گفتم تیمی که تو خطر سقوطه مشکلش زدن گل اوله. وقتی که سپیدرود به گل اولش رسید طبیعی بود که روحیه مضاعفی رو بگیره و انرژی بیشتری رو صرف کنه و ما رو تحت فشار قرار داد با حمایت هواداراشون.
در جدال تیم‌های قرنشین هم استقلال خوزستان با 1 گل سیاه جامگان را شکست داد. صحبت‌های بهروز مکوندی مربی استقلال خوزستان و مهابادی سرمربی سیاه جامگان.
آنچه که انتظارش رو داشتیم و براش تلاش کرده بودیم دست پیدا کردیم. اعتقادم اینه بازی خیلی زیبا نبود. 3 امتیاز بازی فکر میکنم تو آینده بسیار به ما کمک بکنه.
موقعیت‌های زیادی داشتیم، گل نتونستیم بزنیم. بچه‌های ما دقت لازمو نداشتن. شانسمون خیلی 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 کمه. باید یک اتفاق ویژه‌ای بیفته که امیدوار هستیم.
امروز شنبه در ادامه این هفته از رقابت‌ها پیکان در تهران میزبان سپاهان است و فولاد خوزستان از پدیده مشهد پذیرایی می‌کند. صحبت‌های پور موسوی و مهاجر سرمربیان فولاد و پدیده پیش از بازی امروز.
انشاءالله بتونیم در این 5 هفته نهایت تلاشمون رو انجام بدیم و فولاد به اون جایگاه واقعیش برسونیم. فولادی که واقعا تو 2 سال گذشته جایگاه خوبی نداشت تو جدول.
با تمام وجودی که داریم وای میسیم جلو فولاد، ولی میدونم کار خیلی سختیه. بچه‌هام میدونم که تمام زورشون تمام وجودشون رو میذارن که حداقل از اعتبار خودشون دفاع بکنن.
از همراهیتان با خبرهای ورزشی بسیار سپاسگزارم.
در پایان این بخش خبری با آگاهی می‌رسانم. امروز شنبه 11 فروردین 1300